سلام، صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا از کاهش بیش از 1 میلیون بشکه صادرات نفت ایران خبر داد. سفیران نروژ و سوئد و کاردار دانمارک به وزارت خارجه ایران فراخوانده شدند. و 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران تفهیم اتهام شدند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید بیش از 1 میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کاسته شده و این رقم کاهش بیشتری خواهد یافت. آقای پومپئو روز یک شنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با اشاره به معافیت 8 کشور از تحریم‌ها علیه ایران به دلیل تلاش آنها برای کاهش واردات نفتی از ایران گفت به رغم این معافیت‌ها، تحریم‌ها همین حالا اثرات گسترده‌ای روی ایران داشته است. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی دیگر با شبکه CBS گفت مطمئن است رژیم ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر نمی‌گیرد. به گفته آقای پومپئو، واشنگتن به دنبال تغییر رفتار رژیم ایران است و به همین دلیل تحریم‌ها علیه ایران از امروز دوشنبه دوباره اعمال خواهد شد. دور جدید تحریم‌ها شامل تحریم‌های نفتی، بانکی و حمل و نقل است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید وزرای سوئد و نروژ و کاردار دانمارک برای ارائه توضیحاتی درباره حملات اخیر در اهواز به این وزارتخانه فراخوانده شدند. به گفته آقای قاسمی، مدیر کل اروپایی وزارت خارجه در این دیدار به دیپلمات‌های این 3 کشور اروپایی گفته وظیفه این کشورها مقابله با تروریسم است و پناه دادن به کسانی که به گفته وی مسئولیت عملیات تروریستی اهواز را پذیرفتند غیر قابل قبول است. در جریان حمله به رژه نظامی روز 31 شهریور به اهواز دست کم 24 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. در حالی که گروه داعش رسماً مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، ولی مقام‌های ایران انگشت اتهام در این زمینه را به سوی گروه جنبش الاهواز نشانه رفتند. کانون نویسندگان ایران از تفهیم اتهام به 3 عضو این نهاد مدنی خبر داد. بر این اساس رضا خندان و کیوان باجن 2 تن از دبیران و بکتوش آپتین یکی از بازرسان کانون نویسندگان ایران روز شنبه در شعبه 7 دادسرای اوین تفهیم اتهام شدند. بنابر گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتهام این 3 نفر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا عنوان شده است. هر 3 نفر اتهامات یاد شده را رد کردند. بنابراین گزارش، این 3 عضو کانون نویسندگان در مرداد امسال با عنوان تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شده و با قرار کفالت آزاد شده بودند. فعالیت کانون نویسندگان و اعضای آن در دهه‌های گذشته همواره تحت فشار حکومت ایران بوده است. امروز دوشنبه و همزمان با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نیروهای مسلح ایران یک رزمایش مشترک پدافند هوایی برگزار می‌کنند. حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش و از مسئولان برگزاری این رزمایش گفته است قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، نیروی هوافضای سپاه پاسداران و بخشی از نیروی هوایی ارتش در این مانور با نام مدافعان آسمان ولایت 97 حضور دارند. این رزمایش به مدت 2 روز در بخش‌هایی از شمال، غرب، شرق و مرکز ایران برگزار خواهد شد. محمد رضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت، بر وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تاکید کرده است. این فعال سیاسی اصلاح طلب در یک گفتگوی ویدئویی با نام رو در رو گفته است در سال 88 در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته و 8 میلیون رای به صندوق‌ها اضافه شده است. نایب رئیس مجلس ششم منبع این اطلاعات را افراد مطلعی ذکر کرده که از جناح مقابل بوده و نمی‌خواهند هویتشان فاش شود. اعتراضات عمومی به نحوه برگزاری انتخابات سال 88 باعث تجمعات و تظاهرات چندین ماهه در شهرهای مختلف ایران تحت عنوان جنبش سبز شد. این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی به نام مقابله با فتنه سرکوب شد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم که همچنان همراه ما باشید. در اینجا همکارم مهدی طاهباز با شما خواهد بود با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز. رد مهمترین لایحه مرتبط با FATF توسط شورای نگهبان.
در عشق دانشجویی این حرکت به انجام برسد.
فرمانده سپاه پاسداران بار دیگر از اشغال سفارت آمریکا در تهران دفاع کرد. و آسیب شناسی شبکه‌های اجتماعی به بهانه مسدود شدن اینستاگرام یک خواننده زیرزمینی. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. شورای نگهبان روز یکشنبه خبر داد که این شورا لایحه الحاق ایران به کمیسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT را که از مهمترین لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF به شمار می‌رود رد کرده است. پیش از این نماینده‌های مختلف در مجلس از لایحه پیوستن ایران به CFT به عنوان مهمترین گام برای تامین انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران یاد کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در پاریس تا بهمن ماه به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده که ایران با تکمیل اصلاحات مالی اقتصادی به توصیف این گروه با استانداردهای جهانی هماهنگ شود. این گروه همچنین تصمیم گرفته که تا این ضرب العجل ایران را از فهرست سیاه خود همچنان بیرون نگاه دارد. به گفته FATF هنوز موارد مهمی برای رسیدن به استانداردهای لازم در مورد جمهوری اسلامی ایران حل نشده باقی مانده است. مجلس شورای اسلامی لایحه دولت روحانی موسوم به CFT را در کنار سه لایحه دیگر در این خصوص در 15 مهر ماه تصویب کرد، اما اعلام کرد آنچرا که مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی می‌خواند در شمول اقدامات تروریستی نمی‌داند. یکی از نکته‌هایی که گروه ویژه اقدام مالی به خصوص بر آن تاکید کرده و شفافیت در آن را خواستار شده است. در روز رأی‌گیری هرچند نمایندگان موافق حل بسیاری از مشکلات امروز ایران را گروه حل CFT دانستند، اما مخالفان این لایحه را مانعی بر سر اعطای کمک مالی به گروه‌هایی که جمهوری اسلامی آنها را تروریستی نمی‌داند، مانند حماس و حزب الله لبنان ارزیابی کردند. اکنون در پی رد لایحه الحاق ایران به CFT از سوی شورای نگهبان، مجلس باید نکاتی که از نظر شورای نگهبان در این لایحه ایراد توصیف شده را برطرف کند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی با بیان اینکه از نظر شورای نگهبان مصوبه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام بوده است، تصریح کرد که این شورا بیش از 20 ایراد به این لایحه وارد دانسته. وی همچنین خبر داد که ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد دیگر تصمیم گیرنده در نظام جمهوری اسلامی، هم به این لایحه مبنی بر آنچه عدم انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام خوانده به مجلس ارسال شده است. شورای نگهبان از میان 4 لایحه دولت حسن روحانی که در 15 مهر به تصویب رسید، به جز رد CFT تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تایید کرده و تکلیف لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه موسوم به پالرمو هنوز مشخص نیست. صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی انجام دهد. FATF هم به ایران هشدار داده در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر این گروه با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. این در حالی است که فاز دوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران با شدت بیشتر از 4 نوامبر 13 مهر اجرایی شد. کیان معنوی، رادیو فردا.
همونطور که دیدیم و شنیدیم، شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کمیسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم رو که از اون به عنوان مهمترین لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF نام برده میشه رد کرده. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار از ترکیه. آقای حقیقت نژاد، چه تحلیلی دارید از رد این لایحه، اون هم در زمانی که دور دوم تحریم‌ها دارن آغاز میشن؟
من فکر میکنم سایه اون فضای منفی روانی که مخالفان این لوایح در ایران ایجاد کردن کماکان حاکم هستش و به خصوص در میان نهادهای نزدیک به حکومت و تحت نظر آیت الله خامنه‌ای تمایلی وجود ندارن که مسئولیت پذیرش این لایحه رو بر عهده بگیرن. ما میتونیم این رو شبیه سازی بکنیم با دورانی که میخواستن برجام رو پذیرن، اونجا هم همین فضا وجود داشت، ولی در نهایت انداختن گردن فشار میان روها یا فشار دولت آقای روحانی و آقای خامنه ای و گفتن تحت اون فشار و تحت یک شرایط خاصی اون رو تصویب کردن و قبول کردن. الان که برجام شکست خورده، شرایط سیاسی و اون فضای روانی سخت‌تر شده برای نهادهای انقلابی و سعی میکنن که به یک نحوی از زیر بار مسئولیت اون خارج بشن. این منحصر به شورای نگهبان نیست، کما اینکه آیت الله مکارم شیرازی هم از آقای خامنه ای نقل قول کرده که آقای خامنه ای گفته که نتونسته به جمع‌بندی موافقت یا مخالفت درباره این لایحه برسه، بنابراین نظری نداره. الان در بین اون نهادهای نزدیک به آقای خامنه ای شاهد یک نوع پاسداری هستیم که تا حد ممکن مسئولیت پذیرش چنین لوایحی رو از سر خودشون بردارن.
خب چه تبعاتی خواهد داشت این مسئله برای ایران؟ آینده رو چگونه پیش بینی میکنید؟
الان تا حدود زیادی به موضوع اون کانال مالی اتحادیه اروپا گره خورده و اینکه آینده واقعا تا چه حد میتونه همین منافع اقتصادی که ایران از طریق برجام دنبالش هست تأمین بکنه. آقای خامنه‌ای قبلا گفته که وفاداریشون به برجام تا زمانی که منافع ملیشون تأمین باشه ادامه داره. این منافع ملی الان به طور عمده گره خورده به بحث فروش نفت و تأمین پول برای اقتصاد ایران. در این ایام که الان تحریم‌ها شدید شده و هنوز اون کارآمدی اقدامات اروپا برای تأمین کانال مالی به اثبات نرسیده و حتی بحثن سویفت هست و مبادلات بانکی هم حد اکثر سخت خواهد شد، یعنی شاید هم به همون دوره 10 سال پیش برگرده و غیر ممکن بشه، شاید شرایط دشوارتر بشه برای تصویب این لایحه. اگر که اونجا شرایط آسان‌تر بشه و اروپایی ها اقداماتی رو به جلوی رو بردارن، شاید ایران هم کار دولت آقای روحانی در پیشبرد این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت کار آسان‌تری داشته باشه. ولی در مجموع هرچی که شرایط بیرونی سخت‌تر بشه، فشار تحریما شدیدتر بشه، کار در داخل هم برای تصویب این لایحه سخت‌تر خواهد شد.
ممنون آقای حقیقت نجات که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران داشته باشیم. طرح مستثنا شدن شهردار تهران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس رد شد. به این ترتیب محمد علی افشانی دیگر شهردار تهران نخواهد بود. محمد وحدتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفته با توجه به اینکه این طرح از دستور کار کمیسیون خارج شد، شهردارانی که شامل قانون میشوند باید استعفا دهند و افراد جدیدی جایگزین آنها شوند. به گفته مدیر کل بهزیستی استان تهران، موضوع برگزاری جشن هالووین در چند مهد کودک تهران بررسی می شود. داریوش بیات نژاد همچنین اعلام کرده در صورت تایید در کمیسیون نظارت در مراکز غیر دولتی حتما با این مهدهای متخلف برخورد می شود. به گفته آقای بیات نژاد، برگزاری مراسم و جشن هایی که اسامی ملی و دینی ندارند و حتی مروج مبانی غیر فرهنگی و غیر دینی هستند در مهدهای کودک ممنوع است. و علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دولت‌های نهم و دهم به 91 روز حبس قطعی محکوم شد. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت اتهامش تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی در سال 90 بوده و پس از گذشت چند سال اکنون دادستانی از او و همکاران سابقش به دادگاه کارکنان دولت شکایت کرده و تشکیل پرونده داده. 3 خبرنگار روزنامه ایران نیز در این پرونده محکوم شدند. اما محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنرانی مراسم 13 آبان سال روز اشغال سفارت آمریکا در ایران با دفاع از این حرکت اعلام کرده اگر آمریکایی‌ها در سفارت باقی می‌ماندند انقلاب 40 ساله نمی‌شد و به گفته او در همون دهه اول کار انقلاب تمام بود. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملک.
ما در 13 آبان سال 1358
این صدای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران است. او در مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران را تهدید نظامی نکنید. همزمان حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت ایران به قدرتی رسیده که میتواند منافع حیاتی آمریکا را در شرایط لازم تهدید کند. 13 آبان سالگرد گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در ایران در سال 1358 امسال همزمان بود با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم گفت مسئولان ایران از تصمیم اشغال سفارت آمریکا اطلاع داشتند.
تصمیم گرفته شد توسط در بشر دانشجویی و به صورت محدود و فقط در چند دانشگاه محدود در تهران که این حرکت به انجام برسد.
او همچنین گفت اگر آمریکایی‌ها می‌ماندند انقلاب عمر 40 ساله نمی‌کرد و در همان دهه اول به گفته او کار انقلاب تمام بود. اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 بحرانی طولانی پدید آورد و به قطع روابط دو کشور تا کنون انجامید. گرچه در ماه‌های اخیر بسیاری از شخصیت‌های سیاسی در داخل و خارج ایران خواستار مذاکره مستقیم ایران و آمریکا شدند و از سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه انتقاد شده، اما علی خامنه‌ای رهبر ایران پیش از این از مذاکرات قبلی با آمریکا ابراز پشیمانی کرده و گفته بود که همانند آیت الله خمینی بنیانگذار حکومت جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را ممنوع می‌کند. در قطعنامه راهپیمایی روز 13 آبان ماه امسال هم با هر نوع مذاکره با آمریکا مخالفت شد. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما بسته شدن صفحه امیر حسین مقصودلو، معروف به امیر تتلو، خواننده زیرزمینی ایرانی در اینستاگرام موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی در روز یکشنبه بود. حساب کاربری تتلو در اینستاگرام در پی اون حذف شد که شماری از کاربران در فراخوانی خواستار گزارش محتوای صفحه او به اینستاگرام شده بودند. بیشتر ببینیم و بشنویم از هومن عسکری.
مسدود شدن حساب کاربری امیر حسین مقصودلو، معروف به تتلو، از سوی اینستاگرام توجه بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به خودش جلب کرده. تتلو در پست‌های اخیرش با ادبیاتی بسیار تند علیه زنان مطالبی منتشر کرده بود. این مطالب به باور شمار زیادی از کاربران مصداق زن ستیزی و برخورد جنسیت زده بودند. به همین دلیل کارزاری از سوی تعدادی از چهره‌های هنری و رسانه‌ای و کاربران عادی به راه افتاد که خواستار گزارش صفحه تتلو به اینستاگرام شده بودند. روز یکشنبه به ظاهر این تلاش‌ها به ثمر نشست و اینستاگرام صفحه تتلو را بست، صفحه‌ای که بیش از 4,100,000 دنبال کننده داشت. کاربری با نام مستار دختر اسیری در توییتر نوشته: اصلا فرض میکنیم یک کشور عادیه و بعد از زدن این حرفا تتلو بایکوت میشه و هیچ تریبونی بهش داده نمیشه. با مغز پر از نفرت این آدمها چه کار باید کرد؟ بازم فکر میکنید برای این جامعه حمایت همه از فمینیسم ضروری نیست؟ علی عظیمی، خواننده ایرانی، هم با هشتگ نه به خشونت علیه زنان این ویدیو رو منتشر کرده.
سلام، من معمولا از این ویدیوها نمیگیرم، ولی آقای تتلو دیگه اندش رو درآورده و داره تبلیغ خشونت علیه زنان میکنه تو صفحه اینستاگرامش و جوانای دیگر رو به این بی‌فرهنگی تشویق میکنه. به نظر من باید صفحش رو ریپورت کنیم.
شادی بیزایی نوشته: صبح خوبی بیدار شدم و دیدم اکانت تتلو تعلیق شده، ولی هنوز قلبم فشرده است که دیدم این پست‌های آخرش رو دخترها هم لایک کرده بودن. گزارش کردنش به نظرم کمترین کار بود. باید درباره خشونت با بچه‌ها و نوجوان‌ها حرف زد و بهشون یاد داد که دنبال روی چشم بسته هیچ کس نباشن. اما هیچ کس، خواننده رپ ایرانی، هم در توییتر هشدار داده بود: لطفاً این آدم را، یعنی تتلو را، در اینستاگرام ریپورت کنید. این دیگه شوخی بردار نیست. داره به طور علنی اعلام می‌کنه که ضد یک زن دست به خشونت زده و بقیه را تشویق به خشونت می‌کنه. اما در همین حال هستند بعضیا که فکر میکنن تتلو استعدادی بوده که در شرایط نامناسب به هدر رفته. از جمله سام علامه، خبرنگار، کمی پیش در فیسبوک نوشت: برای تتلو، برای استعدادی که در میان تصمیم‌های اشتباه سوخت، کدام خواننده این نثر رو سراغ دارید که به این درستی بخونه، به این درستی واژه‌ها رو کنار هم بچینه و این همه به نوشته او خوب باشه؟ کاش میشد به عقب برگشت و از این حجم استعداد مراقبت کرد. ای کاش میشد.
اما برای گفتگو درباره مسائل پیش آمده در مورد امیر تتلو، خواننده زیرزمینی و نحوه حضور او در شبکه‌های اجتماعی و نقد محتوای ارائه شده توسط این خواننده همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، امیر تتلو حواشی بسیار زیادی داشته در این سالها، از تعداد 4 میلیونی فالوورهاش تا نحوه حمایتش از یک کاندیدای خاص و در انتخابات و مسائل دیگه. چگونه تحلیل میکنید این رفتار رو در دنیای واقعی و البته مجازی؟ محصول چه شرایطی هست ظهور چنین پدیده ای؟
حالا شما به امیر تتلو اشاره کردید، ولی حقیقتش اینه که این در مورد همه افراد صادقه. یعنی ما همه تغییر میکنیم، گاهی اوقات تغییرات خیلی چشمگیری میکنیم. مثلا شما اشاره کردید که یک کاندیدا ممکنه حمایت کرده باشه، رفته باشه به سراغ یک کاندیدای دیگه، در حالی که شما در عالم سیاست میبینید کسانی که از پایه‌گذاران این رژیم سیاسی بودن و حالا جزء براندازان این نظام سیاسی هستند، یا از اون طرف مثلا کسانی بودن که از ارکان نظام قبلی بودن و الان دشمنی خاصی با جمهوری اسلامی ندارن. این تغییرات خیلی زیاد در مورد آدم‌ها اتفاق میفته. شما آدم‌های زیادی می‌بینید که وقتی به ثروت یا شهرت می‌رسن تغییر می‌کنن، اطرافیانشون متوجه این تغییر میشن. در مورد آدم‌های مشهور این تغییر خیلی آشکار و چشمگیر برای همه بیان میشه، در حالی که تغییرات دیگران شاید اینقدر آشکار نباشه. چیزی که این موضوع رو تشدید کرده تکنولوژی های نوین ارتباطیه که اینا باعث میشه هر روز ما با این پدیده روبرو بشیم. یعنی عامل شهرت رو به اضافه این پدیده جدید تکنولوژی های ارتباطی بکنید که عمدتا از طریق موبایل، ابزارهای موبایلی و شبکه‌های اجتماعی خودش رو توی زندگی روزمره ما جا کرده و ما دائمی تغییرات رو می‌بینیم و اون وقت به نظرمون چشمگیر می‌رسه و پدیده جدیدی به نظر میاد، در حالی که اگر به واقعیت فرآیندهای اجتماعی نگاه کنیم واقعیتی قدیمی و کهنه، اما در ظرف جدید پدیده‌های ارتباطی شکل جدیدی پیدا کرده.
خب ما شاهد بودیم که اینستاگرام امیر تتلو بسته شد به خاطر نوع حضورش و نوع حالا اون کلامی که داشت در قبال برخی از مسائل. آیا در نظام آموزشی ایران جای آموزش رفتار در شبکه‌های اجتماعی خالی نیست به نظرتون؟ در برخی جوامع غربی چنین آموزش‌هایی وجود داره که چگونه باید رفتار کرد در فضای مجازی و یعنی که چگونه باید واکنش نشون داد در قبال مسائل؟
این آموزش‌ها در جامعه غربی به راه افتاده سالی چند سالی است در واقع، اما حقیقتش کافی نیست و نمیتونه با پدیده سرعت رشد تکنولوژی‌های جدید ارتباطی مقابله بکنه. و کلا میدونید ما با یه پدیده‌ای روبرو هستیم که تحت عنوان تأخر فرهنگی یا تأخیر فرهنگ ازش یاد میشه، به این معنی که همیشه سرعت رشد تکنولوژی بیشتر از سرعت رشد فرهنگی است که قراره با اون تکنولوژی کار کنه. مثلا شما زیاد شنیده بودید در ایران که میگفتن ماشین اومده اما فرهنگش نیومده، آپارتمان اومده اما فرهنگ آپارتمان نشین نیومده. این همیشه در مورد شیوه‌های جدید زندگی که روی دوش تکنولوژی وارد حیات اجتماعی میشن صادق هست. در مورد تکنولوژی ارتباطی به خاطر سرعت بیشتر و شتاب بیشتر تحولات بیشتر صادقه، یعنی فرهنگ نمیتونه با اون همراهی کنه، از جمله آموزش و یادگیری، یعنی این کافی نیست. نکته بعد و مهمترش شاید این باشه که شیوه برخورد با این ماجراها چیست. این شیوه هر چی که باشه اگر جلوی آزادی بیان رو بگیره، اگر فقط به بلاک کردن و ریپورت کردن و بستن یک اکانت اکتفا بشه، به هیچ وجه از لحاظ اجتماعی و یادگیری مفید نخواهد بود، چون شما دارید با یک باور و با یک عقیده، با یک گرایش روبرو میشید و اون گرایش با بستنش، کنار گذاشتنش تغییر نمیکنه. اگر فعالیت‌های اقناعی، فعالیت‌های ترویجی جای خودشونو به این دست از فعالیت بدن، دیگه تغییر با نظام‌های ستمگر و بسته نخواهیم داشت در فعالیت‌های مدنی. ببین جمهوری اسلامی رسانه‌ها رو می‌بنده چون مطالبی درش مندرج میشن که از نظر اون ناپسند یا نادرست هستند. خب چه فرقی داره که من اکانتی رو ریپورت بکنم که به نظر من نادرست هست یا به نظر عده زیادی نادرست هست؟ باور اون آدم‌هایی که اون اکانت رو تعقیب می‌کردن تغییر نخواهد کرد. برای مبارزه با باور به جای بستن و ریپورت کردن و بلاک کردن، باید کماکان به فعالیت‌های مدنی از طریق ترویج و اقناع توسل جست، نه این شیوه ها که چندان مفید نیست. ما در سیاست هم می‌بینیم از برزیل که چند روز پیش پولسیرانا اومد بالا با همین اوایلی که باش مبارزه میشه تا ترامپ در اینجا، تا چکسلواکی که چک خودتون شاهدش هستید که در چه وضعی است، و کشورهای دیگه که میبینیم این باورها باشون در سطح مدنی مبارزه قهرآمیز شد عملا، اما سر صندوق‌های رأی بالا اومدن و خودشون رو نشون دادن.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. راسل جری 33 ساله مسافت 2865 کیلومتر دور بریتانیا را شنا کرد. او حدود 5 ماه در آب بود و در این مدت فقط از 500 موز برای تغذیه‌اش استفاده کرد. جزرومد، فشار جریان آب در هوای سرد، طوفان‌های قدرتمند و عروس‌های دریایی چالش‌های مهم این رکورد بودند. به گفته اتحادیه جهانی شنا در آب‌های آزاد، او در دومین ماه سفر دریاییش رکورد جهان را شکست. شمار کشته شدگان سیل در جزیره سیسیل ایتالیا دست کم به 29 تن رسید. بنا به گزارش‌ها با بالا آمدن آب، یک خانواده 9 نفره که در نزدیکی رودخانه ساکن بودند، جان خود را از دست دادند. شمال ایتالیا و اطراف شهر ونیز هم تحت تأثیر وزش طوفان‌های شدید قرار گرفته. و روز یکشنبه مراسم سوزاندن کشتی چوبی در تایوان برگزار شد. به باور تعدادی از مردم این کار موجب می‌شود تا بیماری و بدبختی به این کشور وارد نشود. به گفته مسئولان برگزاری این مراسم، 90 نفر داوطلب از شهروندان شهر بندری دانگنگ به مدت بیش از 3 ماه این کشتی را ساختند. تعدادی از مردم این شهر بندری بر این اعتقادند که این مراسم می‌تواند خانواده‌ها را دور هم جمع کند. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آفتاب یزد امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که لایحه‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود مبنی بر محتواش این بوده که ایران بپیونده به کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم توسط شورای نگهبان رد شده. به نوشته روزنامه شورای نگهبان، اونطوری که سخنگوش گفته آقای عباس علی کدخدایی، موارد متعددی ایراد به این لایحه مصوب مجلس وارد کرده، اون رو برگردونده به مجلس شورای اسلامی. و البته روزنامه آفتاب یزد نوشته که پیش بینی میشد و احتمال داده میشه که شورای نگهبان این لایحه رو تایید بکنه، این لایحه مصوب مجلس رو تایید بکنه تا پروسه پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مشکلاتی که جمهوری اسلامی داشت با این سازمان بین دولتی رفع بشه. اما علی خرم که یک دیپلمات سابق و پیشین جمهوری اسلامی هست، به روزنامه آفتاب یزد گفته این کار شورای نگهبان و کسانی که از این روند حمایت میکنن به گفته ایشون خودزنی هست، در شرایطی که تحریم‌های نفتی هم آغاز شده. روزنامه خراسان هم همین گزارش رو مورد توجه قرار داده، نوشته 22 مورد ایراد گرفته شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره پیوستن ایران به کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم. اما نکته مهمی که روزنامه خراسان بهش اشاره کرده این هست که سازوکاری که اتحادیه اروپا در نظر گرفته برای اینکه در شرایط تحریم همچنان به همکاری خودش با ایران ادامه بده، هم مشروط هست به اینکه ایران به کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم بپیونده. و این یه مشکل دیگه است که به نوشته روزنامه خراسان، حالا با ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس گرفته رو چندان خواهد شد. امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره هزاران خودرو که در گمرک ها توقیف شدن، در حال حاضر اجازه ترخیص به اونها داده نمیشه، مشکلات متعدد و متنوعی دارن. از جمله مواردی که روزنامه جهان صنعت بهش اشاره کرده این هست که بخشی از این خودروها با عرض دولتی وارد شدن، حالا دولت و گمرک اعلام کردن که باید ما با تفاوت قیمت عرض دولتی و عرض آزاد رو وارد کنندگان خودرو بپردازن، بعد این خودروها وارد بشن. بخش دیگری از این خودروها به نوشته روزنامه جهان صنعت که حدود 10,000 خودروی خارجی هست، خودروهایی است که بدون ثبت سفارش و حتی بدون عرض دولتی وارد شدن، در گمرک باقی موندن و قرار بوده که بعد ترتیبات ترخیص اونها رو وارد کنندگان بدن که اونها هم به مشکل
خیلی خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا از کاهش بیش از 1 میلیون بشکه صادرات نفت ایران خبر داد. سفیران نروژ و سوئد و کاردار دانمارک به وزارت خارجه ایران فراخوانده شدند. و ستن از اعضای کانون نویسندگان ایران تفهیم اتهام شدند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید بیش از 1 میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کاسته شده و این رقم کاهش بیشتری خواهد یافت. آقای پومپو روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با اشاره به معافیت 8 کشور از تحریم‌ها علیه ایران به دلیل تلاش آنها برای کاهش واردات نفتی از ایران گفت: به رغم این معافیت‌ها، تحریم‌ها همین حالا اثرات گسترده‌ای روی ایران داشته است. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی دیگر با شبکه CBS گفت: مطمئن است رژیم ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر نمی‌گیرد. به گفته آقای پومپو، واشنگتن به دنبال تغییر رفتار رژیم ایران است و به همین دلیل تحریم‌ها علیه ایران از امروز دوشنبه اعمال خواهد شد. دور جدید تحریم‌ها شامل تحریم‌های نفتی، بانکی و حمل و نقل است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید وزرای سوئد و نروژ و کاردار دانمارک برای ارائه توضیحاتی درباره حملات اخیر در اهواز به این وزارتخانه فراخوانده شدند. به گفته آقای قاسمی، مدیر کل اروپای وزارت خارجه در این دیدار به دیپلمات‌های این 3 کشور اروپایی گفته وظیفه این کشورها مقابله با تروریسم است و پناه دادن به کسانی که به گفته وی مسئولیت عملیات تروریستی اهواز را پذیرفتند غیر قابل قبول است. در جریان حمله به رژه نظامی روز 31 شهریور شهر اهواز دست کم 24 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. در حالی که گروه داعش رسماً مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، ولی مقام‌های ایران انگشت اتهام در این زمینه را به سوی گروه جنبش الاحواز نشانه رفتند. کانون نویسندگان ایران از تفهیم اتهام به 3 عضو این نهاد مدنی خبر داد. بر این اساس رضا خندان و کیوان باژن، 2 تن از دبیران، و بکتاش آپتین، یکی از بازرسان کانون نویسندگان ایران، روز شنبه در شعبه 7 دادسرای اوین تفهیم اتهام شدند. بنابر گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتهام این 3 نفر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا عنوان شده است. هر 3 نفر اتهامات یاد شده را رد کردند. بنابر این گزارش، این 3 عضو کانون نویسندگان در مرداد ماه امسال هم با عنوان تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شده و با قرار کفالت آزاد شده بودند. فعالیت کانون نویسندگان و اعضای این آن در دهه‌های گذشته همواره تحت فشار حکومت ایران بوده است. امروز دوشنبه و همزمان با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نیروهای مسلح ایران یک رزمایش مشترک پدافند هوایی برگزار می‌کنند. حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش و از مسئولان برگزاری این رزمایش، گفته است قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، نیروی هوافضای سپاه پاسداران و بخشی از نیروی هوایی ارتش در این مانور با نام مدافعان آسمان ولایت 97 حضور دارند. این رزمایش مدت 2 روز در بخش‌هایی از شمال، غرب، شرق و مرکز ایران برگزار خواهد شد. محمد رضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت، بر وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تاکید کرده است. این فعال سیاسی اصلاح طلب در یک گفتگوی ویدئویی با نام رو در رو گفته است در سال 88 در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته و 8 میلیون رای به صندوق‌ها اضافه شده است. نایب رئیس مجلس ششم منبع این اطلاعات را افراد مطلعی ذکر کرده که از جناح مقابل بوده و نمی‌خواهند هویتشان فاش شود. اعتراضات عمومی به نحوه برگزاری انتخابات سال 88 باعث تجمعات و تظاهرات چندین ماهه در شهرهای مختلف ایران تحت عنوان جنبش سبز شد. این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی با نام مقابله با فتنه سرکوب شد. به پایین بخش خبری رسیدیم، اما همراه میشیم با مهدی طاهباز و صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، رد مهمترین لایحه مرتبط با FATF توسط شورای نگهبان.
در عشق دانشجویی این حرکت به انجام برسد.
فرمانده سپاه پاسداران بار دیگر از اشغال سفارت آمریکا در تهران دفاع کرد. و آسیب شناسی شبکه‌های اجتماعی به بهانه مسدود شدن اینستاگرام یک خواننده زیرزمینی. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. شورای نگهبان روز یکشنبه خبر داد که این شورا لایحه الحاق ایران به کمیسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT را که از مهمترین لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF به شمار می رود رد کرده است. پیش از این نماینده های مختلف در مجلس از لایحه پیوستن ایران به CFT به عنوان مهمترین گام برای تامین انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران یاد کردند. کیان معنوی گزارش می دهد.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در پاریس تا بهمن ماه به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده که ایران با تکمیل اصلاحات مالی اقتصادی به توصیف این گروه با استانداردهای جهانی هماهنگ شود. این گروه همچنین تصمیم گرفته که تا این ضرب العجل ایران را از فهرست سیاه خود همچنان بیرون نگاه دارد. به گفته FATF هنوز موارد مهمی برای رسیدن به استانداردهای لازم در مورد جمهوری اسلامی ایران حل نشده باقی مانده است. مجلس شورای اسلامی لایحه دولت روحانی موسوم به CFT را در کنار سه لایحه دیگر در این خصوص در 15 مهر ماه تصویب کرد، اما اعلام کرد آنچه را که مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی می‌خواند در شمول اقدامات تروریستی نمی‌داند. یکی از نکته‌هایی که گروه ویژه اقدام مالی به خصوص بر آن تاکید کرده و شفافیت در آن را خواستار شده است. در روز رأی‌گیری هرچند نمایندگان موافق حل بسیاری از مشکلات امروز ایران را گروه حل CFT دانستند، اما مخالفان این لایحه را مانعی بر سر اعطای کمک مالی به گروه‌هایی که جمهوری اسلامی آنها را تروریستی نمی‌داند، مانند حماس و حزب الله لبنان ارزیابی کردند. اکنون در پی رد لایحه الحاق ایران به CFT از سوی شورای نگهبان، مجلس باید نکاتی که از نظر شورای نگهبان در این لایحه ایراد توصیف شده را برطرف کند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی با بیان اینکه از نظر شورای نگهبان مصوبه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام بوده است، تصریح کرد که این شورا بیش از 20 ایراد به این لایحه وارد دانسته. وی همچنین خبر داد که ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد دیگر تصمیم گیرنده در نظام جمهوری اسلامی، هم به این لایحه مبنی بر آنچه عدم انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام خوانده به مجلس ارسال شده است. شورای نگهبان از میان 4 لایحه دولت حسن روحانی که در 15 مهر به تصویب رسید، به جز رد CFT تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تایید کرده و تکلیف لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه موسوم به پالرمو هنوز مشخص نیست. صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی انجام دهد. FATF هم به ایران هشدار داده در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر این گروه با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. این در حالی است که فاز دوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران با شدت بیشتر از 4 نوامبر 13 مهر اجرایی شد. کیان معنوی، رادیو فردا.
همونطور که دیدیم و شنیدیم، شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کمیسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم رو که از اون به عنوان مهمترین لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF نام برده میشه رد کرده. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار از ترکیه. آقای حقیقت نژاد، چه تحلیلی دارید از رد این لایحه، اون هم در زمانی که دور دوم تحریم‌ها دارن آغاز میشن؟
من فکر میکنم سایه اون فضای منفی روانی که مخالفان این لوایح در ایران ایجاد کردن کماکان حاکم هستش و به خصوص در میان نهادهای نزدیک به حکومت و تحت نظر آیت الله خامنه‌ای تمایلی وجود ندارن که مسئولیت پذیرش این لایحه رو بر عهده بگیرن. ما میتونیم این رو شبیه سازی بکنیم با دورانی که میخواستن برجام رو پذیرن، اونجا هم همین فضا وجود داشت ولی در نهایت انداختن گردن فشار میان روها یا فشار دولت آقای روحانی و آقای خامنه‌ای و گفتن تحت اون فشار و تحت یک شرایط خاصی اون رو تصویب کردن و قبول کردن. الان که برجام شکست خورده، شرایط سیاسی و اون فضای روانی سخت‌تر شده برای نهادهای انقلابی و سعی میکنن که یک نحوی از زیر بار مسئولیت اون خارج بشن. این منحصر به شورای نگهبان نیست، اما اینکه آیت الله مکارم شیرازی هم از آقای خامنه‌ای نقل قول کرده که آقای خامنه‌ای گفته که نتونسته به جمع‌بندی موافقت یا مخالفت درباره این لوایح برسه، بنابراین نظری نداره. الان در بین اون نهادهای نزدیک به آقای خامنه‌ای شاهد یک نوع پاسکاری هستیم که تا حد ممکن مسئولیت پذیرش چنین لوایحی رو از سر خودشون بردارن.
خب چه تبعاتی خواهد داشت این مسئله برای ایران؟ آینده رو چگونه پیش بینی میکنید؟
الان تا حد زیادی به موضوع اون کانال مالی اتحادیه اروپا گره خورده و اینکه آینده واقعا تا چه حد میتونه همین منافع اقتصادی که ایران از طریق برجام دنبالش هست تامین بکنه. آقای خامنه‌ای قبلا گفته که وفاداریشون به برجام تا زمانی که منافع ملیشون تامین باشه ادامه داره. این منافع ملی الان به طور عمده گره خورده به بحث فروش نفت و تامین پول برای اقتصاد ایران. در این ایام که الان تحریم ها شدید شده و هنوز اون کارآمدی اقدامات اروپا برای تامین کانال مالی به اثبات نرسیده و حتی بحثن سویفت هست و مبادلات بانکی هم حد اکثر سخت خواهد شد، یعنی شاید هم به همون دوره 10 سال پیش برگرده و غیر ممکن بشه، شاید شرایط دشوارتر بشه برای تصویب این لوایح. اگر که اونجا شرایط آسان‌تر بشه و اروپایی‌ها اقداماتی رو به جلوی رو بردارن، شاید ایران هم کار دولت آقای روحانی در پیشبرد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت کار آسان‌تری داشته باشه. ولی در مجموع هرچی که شرایط بیرونی سخت‌تر بشه، فشار تحریم‌ها شدیدتر بشه، کار در داخل هم برای تصویب این لوایح سخت‌تر خواهد شد.
ممنون آقای حقیقت نژاد که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران داشته باشیم. طرح مستثنا شدن شهردار تهران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس رد شد. به این ترتیب محمد علی افشانی دیگر شهردار تهران نخواهد بود. محمد وحدتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفته با توجه به اینکه این طرح از دستور کار کمیسیون خارج شد، شهردارانی که شامل قانون میشوند باید استعفا دهند و افراد جدیدی جایگزین آنها شوند. به گفته مدیر کل بهزیستی استان تهران، موضوع برگزاری جشن هالووین در چند مهد کودک تهران بررسی می شود. داریوش بیات نژاد همچنین اعلام کرده در صورت تایید در کمیسیون نظارت در مراکز غیر دولتی حتما با این مهدهای متخلف برخورد می شود. به گفته آقای بیات نژاد، برگزاری مراسم و جشن هایی که اسامی ملی و دینی ندارند و حتی مروج مبانی غیر فرهنگی و غیر دینی هستند در مهدهای کودک ممنوع است. و علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دولت‌های نهم و دهم به 91 روز حبس قطعی محکوم شد. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت اتهامش تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی در سال 90 بوده و پس از گذشت چند سال اکنون دادستانی از او و همکاران سابقش به دادگاه کارکنان دولت شکایت کرده و تشکیل پرونده داده. 3 خبرنگار روزنامه ایران نیز در این پرونده محکوم شدند. اما محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنرانی مراسم 13 آبان سال روز اشغال سفارت آمریکا در ایران با دفاع از این حرکت اعلام کرده اگر آمریکایی ها در سفارت باقی می‌ماندند انقلاب 40 ساله نمی‌شد و به گفته او در همون دهه اول کار انقلاب تمام بود. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
ما در 13 آبان سال 1358
این صدای محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران است. او در مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت: ایران را تهدید نظامی نکنید. همزمان حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، نیز شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت: ایران به قدرتی رسیده که میتواند منافع حیاتی آمریکا را در شرایط لازم تهدید کند. 13 آبان سالگرد گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در ایران در سال 1358 امسال همزمان بود با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در این مراسم گفت: مسئولان ایران از تصمیم اشغال سفارت آمریکا اطلاع داشتند.
تصمیم گرفته شد توسط در بشر دانشجویی و به صورت محدود و فقط در چند دانشگاه محدود در تهران که این حرکت به انجام برسد.
او همچنین گفت: اگر آمریکایی‌ها می‌ماندند، انقلاب عمر 40 ساله نمی‌کرد و در همان دهه اول به گفته او کار انقلاب تمام بود. اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 بحرانی طولانی پدید آورد و به قطع روابط دو کشور تا کنون انجامید. گرچه در ماه‌های اخیر بسیاری از شخصیت‌های سیاسی در داخل و خارج ایران خواستار مذاکره مستقیم ایران و آمریکا شدند و از سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه انتقاد شده، اما علی خامنه‌ای رهبر ایران پیش از این از مذاکرات قبلی با آمریکا ابراز پشیمانی کرده و گفته بود که همانند آیت الله خمینی، بنیانگذار حکومت جمهوری اسلامی، مذاکره با آمریکا را ممنوع می‌کند. در قطعنامه راهپیمایی روز 13 آبان ماه امسال هم با هر نوع مذاکره با آمریکا مخالفت شد. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما بسته شدن صفحه امیر حسین مقصودلو، معروف به امیر تتلو، خواننده زیرزمینی ایرانی در اینستاگرام موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی در روز یکشنبه بود. حساب کاربری تتلو در اینستاگرام در پی اون حذف شد که شماری از کاربران در فراخوانی خواستار گزارش محتوای صفحه او به اینستاگرام شده بودند. بیشتر ببینیم و بشنویم از هومن عسکری.
مسدود شدن حساب کاربری امیر حسین مقصودلو، معروف به تتلو، از سوی اینستاگرام توجه بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی به خودش جلب کرده. تتلو در پست‌های اخیرش با ادبیاتی بسیار تند علیه زنان مطالبی منتشر کرده بود. این مطالب به باور شمار زیادی از کاربران مصداق زن ستیزی و برخورد جنسیت زده بودند. به همین دلیل کارزاری از سوی تعدادی از چهره‌های هنری و رسانه‌ای و کاربران عادی به راه افتاد که خواستار گزارش صفحه تتلو به اینستاگرام شده بودند. روز یکشنبه به ظاهر این تلاش‌ها به ثمر نشست و اینستاگرام صفحه تتلو رو بست، صفحه‌ای که بیش از 4,100,000 دنبال کننده داشت. کاربری با نام مستعار دختر اسیری در توییتر نوشته: اصلا فرض میکنیم یک کشور عادیه و بعد از زدن این حرفا تتلو بایکوت میشه و هیچ تریبونی بهش داده نمیشه. با مغز پر از نفرت این آدمها چه کار باید کرد؟ بازم فکر میکنید برای این جامعه حمایت همه از فمینیسم ضروری نیست؟ علی عظیمی، خواننده ایرانی، هم با هشتگ نه به خشونت علیه زنان این ویدیو رو منتشر کرده.
سلام، من معمولا از این ویدیوها نمیگیرم، ولی آقای تتلو دیگندشو درآورده و داره تبلیغ خشونت علیه زنان میکنه تو صفحه اینستاگرامش و جوانای دیگر رو به این بی‌فرهنگی تشویق میکنه. به نظر من باید صفحش رو ریپورت کنیم.
شادی بیزایی نوشته: صبح خوبی بیدار شدم و دیدم اکانت تتلو تعلیق شده، ولی هنوز قلبم فشرده است که دیدم این پست‌های آخرش رو دخترها هم لایک کرده بودن. گزارش کردنش به نظرم کمترین کار بود. باید درباره خشونت با بچه‌ها و نوجوان‌ها حرف زد و بهشون یاد داد که دنبال روی چشم بسته هیچ کس نباشن. اما هیچ کس، خواننده رپ ایرانی، هم در توییتر هشدار داده بود: لطفاً این آدم را، یعنی تتلو رو، در اینستاگرام ریپورت کنید. این دیگه شوخی بردار نیست. داره به طور علنی اعلام می‌کنه که ضد یک زن دست به خشونت زده و بقیه رو تشویق به خشونت می‌کنه. اما در همین حال هستند بعضیا که فکر میکنن تتلو استعدادی بوده که در شرایط نامناسب به هدر رفته. از جمله سام علامه، خبرنگار، کمی پیش در فیسبوک نوشت: برای تتلو، برای استعدادی که در میان تصمیم‌های اشتباه سوخت، کدام خواننده این نثر رو سراغ دارید که به این درستی بخونه، به این درستی واژه‌ها رو کنار هم بچینه و این همه به نوشته او خوب باشه؟ کاش میشد به عقب برگشت و از این حجم استعداد مراقبت کرد. ای کاش میشد.
اما برای گفتگو درباره مسائل پیش آمده در مورد امیر تتلو، خواننده زیرزمینی و نحوه حضور او در شبکه‌های اجتماعی و نقد محتوای ارائه شده توسط این خواننده همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، امیر تتلو حواشی بسیار زیادی داشته در این سالها، از تعداد 4 میلیونی فالوورهاش تا نحوه حمایتش از یک کاندیدای خاص و در انتخابات و مسائل دیگه. چگونه تحلیل میکنید این رفتار رو در دنیای واقعی و البته مجازی؟ محصول چه شرایطی هست ظهور چنین پدیده ای؟
حالا شما به امیر تتلو اشاره کردید، ولی حقیقتش اینه که این در مورد همه افراد صادقه. یعنی ما همه تغییر میکنیم، گاهی اوقات تغییرات خیلی چشمگیری میکنیم. مثلا شما اشاره کردید که یک کاندیدا ممکنه حمایت کرده باشه، رفته باشه به سراغ یک کاندیدای دیگه، در حالی که شما در عالم سیاست میبینید کسانی که از پایه‌گذاران این رژیم سیاسی بودن و حالا جزء براندازان این نظام سیاسی هستن، یا از اون طرف مثلا کسانی بودن که از ارکان نظام قبلی بودن و الان دشمنی خاصی با جمهوری اسلامی ندارن. این تغییرات خیلی زیاد در مورد آدم‌ها اتفاق میفته. شما آدم‌های زیادی میبینید که وقتی به ثروت یا شهرت میرسن تغییر میکنن، اطرافیانشون متوجه این تغییر میشن. در مورد آدم‌های مشهور این تغییر خیلی آشکار و چشمگیر برای همه بیان میشه، در حالی که تغییرات دیگران شاید اینقدر آشکار نباشه. چیزی که این موضوع رو تشدید کرده تکنولوژی های نوین ارتباطیه که اینا باعث میشه هر روز ما با این پدیده روبرو بشیم. یعنی عامل شهرت رو به اضافه این پدیده جدید تکنولوژی های ارتباطی بکنید که عمدتاً از طریق موبایل، ابزارهای موبایلی و شبکه‌های اجتماعی خودش رو توی زندگی روزمره ما جا کرده و ما دائم این تغییرات رو می‌بینیم و اون وقت به نظرمون چشمگیر می‌رسه و پدیده جدیدی به نظر میاد، در حالی که اگر به واقعیت فرآیندهای اجتماعی نگاه کنیم واقعیتی قدیمی و کهنه، اما در ظرف جدید پدیده‌های ارتباطی شکل جدیدی پیدا کرده.
خب ما شاهد بودیم که اینستاگرام امیر تتلو بسته شد به خاطر نوع حضورش و نوع حالا اون کلامی که داشت در قبال برخی از مسائل. آیا در نظام آموزش ایران جای آموزش رفتار در شبکه‌های اجتماعی خالی نیست به نظرتون؟ در برخی جوامع غربی چنین آموزش‌هایی وجود داره که چگونه باید رفتار کرد در فضای مجازی و یعنی که چگونه باید واکنش نشون داد در قبال مسائل؟
این آموزش ها در جامعه غربی به راه افتاده سالی، چند سالی است در واقع، اما حقیقتش کافی نیست و نمیتونه با پدیده سرعت رشد تکنولوژی های جدید ارتباطی مقابله بکنه. و کلا میدونید ما با یه پدیده رو برسیم که تحت عنوان تأخر فرهنگی یا تأخیر فرهنگ ازش یاد میشه، به این معنی که همیشه سرعت رشد تکنولوژی بیشتر از سرعت رشد فرهنگی است که قراره با اون تکنولوژی کار کنه. مثلا شما زیاد شنیده بودید در ایران که میگفتن ماشین اومده اما فرهنگش نیومده، آپارتمان اومده اما فرهنگ آپارتمان نشین نیومده. این همیشه در مورد شیوه های جدید زندگی که روی دوش تکنولوژی وارد حیات اجتماعی میشن صادق هست. در مورد تکنولوژی ارتباطی به خاطر سرعت بیشتر و شتاب بیشتر تحولات بیشتر صادقه، یعنی فرهنگ نمیتونه با اون همراهی کنه، از جمله آموزش و یادگیری، یعنی این کافی نیست. نکته بعد و مهمترش شاید این باشه که شیوه برخورد با این ماجراها چیست. این شیوه هر چی که باشه اگر جلوی آزادی بیان رو بگیره، اگر فقط به بلاک کردن و ریپورت کردن و بستن یک اکانت اکتفا بشه، به هیچ وجه از لحاظ اجتماعی و یادگیری مفید نخواهد بود، چون شما دارید با یک باور و با یک عقیده، با یک گرایش روبرو میشید و اون گرایش با بستنش، کنار گذاشتنش تغییر نمیکنه. اگر فعالیت‌های اقنایی، فعالیت‌های ترویجی جای خودشون رو به این دست از فعالیت‌ها بدن، دیگه تغییری با نظام‌های ستمگر و بسته نخواهیم داشت در فعالیت‌های مدنی. ببین جمهوری اسلامی رسانه‌ها رو می‌بنده چون مطالبی درش مندرج میشن که از نظر اون ناپسند یا نادرست هستن. خب چه فرقی داره که من اکانتی رو ریپورت بکنم که به نظر من نادرست هست یا به نظر عده زیادی نادرست هست؟ باور اون آدم‌هایی که اون اکانت رو تغییر می‌کردن تغییر نخواهد کرد. برای مبارزه با باور به جای بستن و ریپورت کردن و بلاک کردن باید کماکان به فعالیت‌های مدنی از طریق ترویج و اقناع توسل جست. نه این شیوه ها که چندان مفید نیست. ما در سیاست هم می‌بینیم از برزیلی که چند روز پیش پل سیرانو اومد بالا با همین عقایدی که باش مبارزه میشه تا ترامپ در اینجا تا چکسلواکی که چک خودتون شاهدش هستید که در چه وضعی است و کشورهای دیگه که میبینیم این باورها باشون در سطح مدنی مبارزه قهرآمیز شد عملا، اما سر صندوق‌های رأی بالا اومدن و خودشون رو نشون دادن.
بله ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. راس اجری 33 ساله مسافت 2865 کیلومتر دور بریتانیا را شنا کرد. او حدود 5 ماه در آب بود و در این مدت فقط از 500 موز برای تغذیه‌اش استفاده کرد. جزر و مد، فشار جریان آب در هوای سرد، طوفان‌های قدرتمند و عروس‌های دریایی چالش‌های مهم این رکورد بودند. به گفته اتحادیه جهانی شنا در آب‌های آزاد، او در دومین ماه سفر دریاییش رکورد جهان را شکست. شمار کشته شدگان سیل در جزیره سیسیل ایتالیا دست کم به 29 تن رسید. بنا به گزارش‌ها با بالا آمدن آب یک خانواده 9 نفره که در نزدیکی رودخانه ساکن بودند جان خود را از دست دادند. شمال ایتالیا و اطراف شهر ونیز هم تحت تأثیر وزش طوفان‌های شدید قرار گرفته. در روز یکشنبه مراسم سوزاندن کشتی چوبی در تایوان برگزار شد. به باور تعدادی از مردم این کار موجب می شود تا بیماری و بدبختی به این کشور وارد نشود. به گفته مسئولان برگزاری این مراسم 90 نفر داوطلب از شهروندان شهر بندری دانگنگ به مدت بیش از 3 ماه این کشتی را ساختند. تعدادی از مردم این شهر بندری بر این اعتقادند که این مراسم می تواند خانواده ها را دور هم جمع کند. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آفتاب یزد امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که لایحه‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود مبنی بر محتواش این بوده که ایران بپیونده به کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم توسط شورای نگهبان رد شده. به نوشته روزنامه شورای نگهبان اونطوری که سخنگوش گفته آقای عباس علی کدخدایی موارد متعددی ایراد به این لایحه مصوب مجلس وارد کرده، اون رو برگرده به مجلس شورای اسلامی. و البته روزنامه آفتاب یزد نوشته که پیشبینی میشد و احتمال داده میشد که شورای نگهبان این لایحه رو تایید بکنه، این لایحه مصوب مجلس رو تایید بکنه تا پروسه پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مشکلاتی که جمهوری اسلامی داشت با این سازمان بین دولتی رفع بشه. اما علی خرم که دیپلمات سابق و پیشین جمهوری اسلامی هست به روزنامه آفتابی هست گفته این کار شورای نگهبان و کسانی که از این روند حمایت میکنن به گفته ایشون خودزنی هست در شرایطی که تحریم‌های نفتی هم آغاز شده. روزنامه خراسان هم همین گزارش رو مورد توجه قرار داده، نوشته 22 مورد ایراد گرفته شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره پیوستن ایران به کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم. اما نکته مهمی که روزنامه خراسان بهش اشاره کرده این هست که سازوکاری که اتحادیه اروپا در نظر گرفته برای اینکه در شرایط تحریم همچنان به همکاری خودش با ایران ادامه بده هم مشروط هست به اینکه ایران به کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم بپیونده. و این یه مشکل دیگه ایست که به نوشته روزنامه خراسان حالا با ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس گرفته رو چندان خواهد شد. امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره هزاران خودرو که در گمرک ها توقیف شدن، در حال حاضر اجازه ترخیص به اونها داده نمیشه، مشکلات متعدد و متنوعی دارن. از جمله مواردی که روزنامه جهان صنعت بهش اشاره کرده این هست که بخشی از این خودروها با ارز دولتی وارد شدن. حالا دولت و گمرک اعلام کردن که باید ما با تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد به وارد کنندگان خودرو بپردازن، بعد این خودروها وارد بشن. بخش دیگری از این خودروها به نوشته روزنامه جهان صنعت که حدود 10,000 خودروی خارجی هست، خودروهایی است که بدون ثبت سفارش و حتی بدون ارز دولتی وارد شدن، در گمرک باقی موندن و قرار بوده که بعد ترتیبات ترخیص اونها رو وارد کنندگان بدن که اونها هم به مشکل بر...
خیلی خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.